برگزار شود. نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات فدراسیون فوتبال فردا مشخص می شود. پیش از این گفته می شد بهاروند عزیزی، خادم، منبینی و طالقانی رد صلاحیت شدند. انتخابات فدراسیون فوتبال 10 اسفند برگزار و رئیس جدید فدراسیون معرفی خواهد شد. در پنجمین روز از مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان، امروز تیم پرواز هوانیروز با ستارگان دشتستان و کیمیاکاش کردستان با نفت و گاز گچساران به مسافه هم خواهند رفت و به دلیل شرایط نامساعد جوی و بارش برف، پیست‌های اسکی دیزین و دربنسر و تمام خطوط تلکابین و پیست اسکی توچال تعطیل شدند. خیلی متشکرم.
نوبت میرسه به شنیدن گزارش‌های پیک نیمروزی. سلام میکنم به خانم مجدول حسینی، بفرمایید در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای رئیسیان و سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم. دعوت میکنم که همراه پیک نیمروزی باشید.
مدت زیادی از واگذاری این شرکت نگذشته بود که خریداران اقدام به فروش تجهیزات و ماشینالات شرکت کرده و در پی آن کارگران هم از کار بیکار شدند و در شرکتی که قرار بود بعد از واگذاری حالش بهتر شود به یک بار تخته شد.
الان جنگل، الان یه کارخانه شده جنگل.
محققان دانشکده مهندسی پلی‌تکنیک نخستین بار استفاده بهینه از لاستیک‌های فرسوده دست یافتند. خصوصیتی که ابتدا سرانجامی خوش برای لاستیک‌های فرسوده دارند و بازیافتشان هم تقویت کننده زیرسازی و آسفالت جاده ها.
خدا را شکر به این نتیجه رسیدیم که توی بخش عظیمی از پاکای کشور و خاطر مسئله دار کشور به راحتی ما میتونیم این الیاف‌ها استفاده بکنیم. وابسته به نوع خاک و شرایطی که خاطر منطقه داره، با اضافه کردن 1% از این یا به خاک‌های مختلف می‌تونیم مشخصات مقاومتی و ژئوتکنیکی اون خاک رو به خوبی افزایش بدیم.
چیزی که خود خانواده شهید فرمایش کردن، بالای 2,250,000,000 تومانی تقریبا در حقیقت هم جریمه و تأخیر و عصر بانک و سود بانکی هست که جرب این شده که بانک مبادرت مزایده گذاشته ساختمان‌های مسکونی خانواده محترم این شهدا رو.
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی، شما عزیزان هم از این طریق لطفاً با ما در ارتباط باشید. رئیس قوه قضاییه در سفر اخیر خود به استان گیلان دستور پیگیری راه اندازی چند شرکتی را صادر کرد که به دلایل مختلف از جمله واگذاری غیر اصولی از خط تولید خارج شده بود. یکی از این شرکت‌ها رشت الکتریک بود که نگین انگشتری تولید در استان گیلان توصیف می‌شد، اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده. این کارخانه پس از آنکه اوایل دهه 80 به همسران 4 مسئول از یک حزب خاص واگذار شد، آنها کارخانه را تعطیل و حتی برای فروش قطعات کارخانه تلاش کردند. همکارم نعمتی.
کارخانه‌ای که نان کارگران بسیاری را می‌داد، حالا تنها ویرانه‌ای از آن به جای مانده.
الان جنگل، الان یه کارخانه شده جنگل.
شرکت رشت الکتریک سازنده یک کلید و پریز و یکی از بزرگترین شرکت‌های تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که سال 82 به صورت اقساطی به بهای ناچیز، آنطور که گفته شده، به همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی واگذار شد. مشاور مدیرعامل سابق کارخانه:
این خانمایی که سال 82 این شرکت خریدن، طبق موای نامه سال 82 1,260,000,000 تومان فروش اقتصادی و طبق موای نامه اینها، اینا نوشتن خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند. داره 13 هکتار زمین بود و 100 میلیارد ماشین آورد و 17 واحد قسمتی تولیدی تخصصی.
مدت زیادی از واگذاری این شرکت نگذشته بود که خریداران اقدام به فروش تجهیزات و ماشینالات شرکت کرده و در پی آن کارگران هم از کار بیکار شدند و در شرکتی که قرار بود بعد از واگذاری حالش بهتر شود به یک بار تخته شد.
اینا اومدن کارخانه گی تولید نکردن، اول تناکای قدن تمام دستگاه ماشین آبزار سنتی تخصصی تولیدی رو انتقال دادن سال 83. یک تره با زمین آیت الله بیروز رو فروختن 15 میلیارد تومان، یک تره با دیگه 23 هزار متر فروختن از 13 هکتار 5 میلیارد و 200 میلیون تومان که اونجا ساخت و ساز شده.
حالا ما آقازاده نماینده رشت در مجلس گفته پس از سالها تعلل پرونده‌ای که اعلام شده بود خریداران خانه‌دار آن در مناقصه کاملا قانونی آن را خریدند و پرونده مختوم شده بود دوباره به جریان افتاده تا آب رفته این بار به جوی بازگردد.
یک زدوبند کاملا مشخصی در اینجا وجود داره و با توجه به کسانی که خریدن این ملک رو و این کارخونه رو ماهیت اینا مشخصه، اون موقع مسئولیت داشتن و کاملا یه جریان سیاسی خانوادگی متاسفانه با رانت مطلق این کارخانه رو گرفتن و حالا ما هم داریم پیگیری میکنیم و قطعاً از طریق قوه قضاییه با توجه به این که واقعا خیانت بزرگی اینجا انجام گرفته رو انشالله قطعاً ما این رو راه نخواهیم کرد و پیگیری بایستی بشه.
به گفته سیف الله مسرور مدیر کل سازمان بازرسی گیلان، گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرایند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت شده.
سازمان بازرسی کل کشور و مخصوصا بازرسی کل استان گیلان اقدام به بررسی موضوع کرد و از این حیث که خریداران به تعهدات خودشون در راستای تولید عمل نکردن مبادرت به تنظیم گزارش هایی نمود و این گزارشات رو اخیراً تقدیم مراجع قضایی استان کردیم و در حال رسیدگی هست انشالله تا تصمیمات لازم اتخاذ بشه.
گفته شده نوع واگذاری رانتی شرکت رشت الکتریک و سوء استفاده برخی جریانات سیاسی از این شرکت نه تنها موجب تعطیلی شرکت شد، بلکه امروز زمین آن هم مورد طمع سودجویان قرار گرفته که خوشبختانه انتظار می رود با ورود دستگاه قضا شاهد پایان خوش قصه پرقصه این کارخانه و کارگرانش باشیم.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
بعد از آن که ویدیویی از گلایه پدر و مادر سه شهید در فضای مجازی در خصوص مزایده خونشون پخش شد، رئیس کل بانک مرکزی به بانک صادرات دستور داد مشکل این خانواده شهید رفع بشه.
من مادر از تا شهیدم، محمود باقری، علاقاسم باقری، محمد نبی باقری، تولد فاطمه زهرا سلام الله علیه، عوض چی هدیه بانو بدن، مخوان به حیات همونو که در گروه بانگن مصادره کنن، ما به کجا پناه ببریم، به چی بگیم و به داد ما برسید.
اما در این باره با آقای زرینجویی مدیر کل بنیاد شهید لرستان هم مصاحبه کردیم.
ما روز 16/11 پنجشنبه متوجه شدیم که این کلیپ پخش شده بابت اون پدر و مادر گرانقدر سه شهید شهرستان ازنای لرستان که این شهدا از شهدای شاخص و ارزشمند در واقع جبهه‌ای شهرستان ازنا هستند. در سال 85 این خانواده شهید، یعنی پدر و مادر شهید، سه تا برادر و دو تا خواهر شهید، مجموعاً تشکیل یک تعاونی گاوداری از طریق بانک صادرات حدود 285 میلیون تومان وام براشون در نظر گرفته میشه. در ارتباط با بحث ضمانت بانکی چند تا از ساختمان‌های مسکونی این خانواده شهید از جمله ساختمان مسکونی همین والدین محترم شهید هم در رهن بانک میره. مشکلات خوشسالی و نرخ تورم و این مسائلی که بوده نتونستن در حقیقت بازدهی خوبی داشته باشن و بتونن به موقع در حقیقت اقساط بانک رو پرداخت کنن و این منجر شده تا حالا که چیزی که خود خانواده شهید فرمایش کردن بالای 2 میلیارد و 250 میلیون تومانی تقریبا در حقیقت هم جریمه و تأخیر و اصل بانک و سود بانکی هست که جرب این شده که بانک مبادرت به در واقع مزایده گذاشته ساختمان‌های مسکونی خانواده محترم این شهدا رو. حالا اون بحث اولیش که متوجه شدیم که سریعاً مزایده متوقف شد و خود بانک صادرات هم نامه عطف به نامه آقای همتی زده که ما اینو کلن مزایده رو کلم یکن کردیم.
آقای زرینجویی، شما فهمودید که از این خانواده شهید دلجویی کردید. خب این دلجویی ها بهتر نبود قبل از این انجام میگرفت که کلیپ و در واقع فضای مجازی انتشار پیدا نمیکرد؟
ما این جز برنامه مون است، یعنی ما تا جایی که از دستمون اومده انعکاس دادیم که اینو طوری جمع جور بشه، ولی متاسفانه بانک پولشو میخواسته و متاسفانه بر اساس اون اشلی که دارن جریمه و تأخیر و سود بانکی اینا رو همه برای خودشون محاسبه کردن و عرض کردم ما از کلن از راه های مختلف وارد شدیم و خود خانواده شهدا هم بسیار ناراحت بودن از این قضیه.
آیه سریجویی، البته به نظر میرسه که این کلیپ که انتشار پیدا کرده شاید مسئولین یک ذره توجه بیشتری به این موضوع کردن، وگرنه خب این خانواده سه شهید تو کشور ما تعدادشون انقدر زیاد نیستش که بخوایم در واقع نسبت به آنها بی‌توجه باشیم که آنها متوسل به این کلیپ بشن که بعد بخوان اظهار پشیمانی بکنن. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟
حالا انشالله که دیگه انجام نگیره از این به بعد. به هر حال من انتظار دارم اون قوانین و مقرراتی که نسبت به جامعه ایثارگری هست و به حق هم هست انشالله به نحو شایسته و با کیفیت عالی انشالله اجرا بشه.
خب گفتگوی همکارم نوجوایی بود با مدیر کل بنیاد شهید لرستان درباره مزایده خانه پدر سه شهید در ازنا که با دستور رئیس کل بانک مرکزی فعلا منتفی شده. شماره پیامک ما 3610. محققان دانشگاهی کشور از بازیافت لاستیک‌های فرسوده به نتیجه‌ای رسیدن که بر اساس اون میتوان عمر جاده‌ها را هم در زیرسازی‌ها و هم در آسفالت طولانی کرد. اونها یقین دارن که این پروژه صرفه اقتصادی برای کشور داره، اما تا کنون دستگاه‌های مربوطه استقبال نکردن. گزارشی از همکارم بختیاری.
بخش عمده‌ای از تصادفات رانندگی به علت ایمن نبودن جاده‌ها و محورهای ارتباطی است. آسفالت‌های کم کیفیت و زیرسازی‌های نامناسب به گفته مردم و حتی پلیس راهنمایی و رانندگی.
بخیه می‌زنیم، با یه یخ زدن، با یه بارون، آب میره زیرش، دوباره در میاد، یعنی خرج مضاعفه.
رنج هر روز جاده‌های کشور بر دوش تایر خودرو هاست. لاستیک هایی که عاقبت دود مهیب حاشیه های شهرها می شوند و بوی گندشان از فرسنگ ها به بشام می رسد. آقای گل‌علی‌زاده معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست.
عموم که نداریم، ولی مثلا تو اطراف تهران، تو منطقه یالا 18 تهران، منطقه جنوب تهران، واقعی شده که این اتفاق داره میفته و اونا رو میرن در اقعه توی این چاله هایی میسوزنن، صبح میرن سیماشون رو برمیزنن. ولی مثلا خود به استفاده از این لاستیک ها هم خود لایه کردن هم داره انجام میشه دیگه. بعضی صنایع هستن لاستیک های فرسوده رو میگیرن، یه لایه روش میزنن و دوباره وارد چرخه استفاده برای خود رو میخونن.
جاده های نامناسب و سوزاندن بی حساب کتاب لاستیک ها در حاشیه شهرها حالا برایشون راهکار علمی پیدا شده. محققان دانشکده مهندسی پلی‌تکنیک نخستین بار به استفاده بهینه از لاستیک‌های فرسوده دست یافتند. خصوصیتی که ابتدا سرانجامی خوش برای لاستیک‌های فرسوده دارند و بازیافتشان هم تقویت کننده زیرسازی و آسفالت جاده ها. عباسپور دانشجوی دکترای مهندسی عمران ژئوتکنیک امیرکبیر.
اومدیم چند تا خاک مختلف، خاکی که به هر حال گستره بیشتری توی سطح کشور خودمون رو دارن، جمع کردیم از سطح کشور و این انداخت با درصدهای مختلف اضافه کردیم و خدا را شد به این نتیجه رسیدیم که توی بخش عظیمی از خاکای کشور و خاکای مسئله دار کشور به راحتی ما میتونیم این الیاف را استفاده بکنیم. وابسته به نوع خاک و شرایطی که خاک هر منطقه داره، اضافه کردن 1% از این الیاف به خاکای مختلف میتونه مشخصهای مقاومتی و ژئوتکنیکی اون خاک را به خوبی افزایش بده.
اثر لاستیک های بازیافت شده در محکم کاری جاده سازی ها علاج واقع پیش از حوادث جاده است. پروژه‌ای که در بهبود کیفیت زیرسازی و آسفالت جاده‌ها کلید خورده و دکتر مقدس نژاد عضو هیئت علمی دانشکده صنعتی امیرکبیر میگوید به طور یقین موجب طولانی‌تر شدن عمر و مانع از استهلاک زود هنگام جاده‌ها می‌شود.
دو سه تا کاربرد مهم داره، که خب تو خود آسفالت ما اینا رو استفاده میکنیم. گزینه دیگه ای که میشه متوسط به صورت الیاف در مسائل استفاده کنیم، یعنی در مسائل اساس زیر، نتیجه میشه که ما میتونیم ضخامت لایه های زیر آسفالت رو هم به همین ترتیب با استفاده از الیاف، از این الیاف لاستیک مورد استفاده قرار بدیم و کم کنیم.
پروژه استفاده از لاستیک های فرسوده در تقویت زیرسازی آسفالت جاده ها تا حالا با استقبال روبرو نشده. وزارت راه و شرکت های جاده ساز تا کنون نظری ندادند و تنها پاسخشان صرفه اقتصادی است که باید به یقین برسند. نگاهی که مقدس نژاد میگوید متاسفانه اراده برای همکاری با محققان دیده نمی شود که اگر سراغ بگیرند به اطمینان هم میرسند که صرفه اقتصادی دارد.
فوق العاده است که چون اگه ما بتونیم مثلا 10% 20% ضخامت آسفالت کم بکنیم تو پروژه‌مون با توجه به قیمت قیر، هزینه صرف بودجه صرف‌آوری ما بتونیم صرفه‌جویی کنیم تو حوزه خود آسفالت.
توی عمر جاده آسفالت
چی؟ ما عمر آدم کم برابر می‌کنیم، یا با عمر یک سانت ضخامت کم می‌کنیم، یا اگه ضخامت مساوی بگیریم عمر ممکن 20% بتونیم ببریم بالا. مشکل ما اینه که متأسفانه صنعت اقبال نداره. یعنی این مشکل کلی، حالا شاید مربوط به من تنها هم نباشه. متو یه همتی از اونم باید باشه. من مطمئنم با ذرف قاطع با توجه 20 سال تجربیات اجرایی و تحقیقاتی که تیمم کرد دارم، من مطمئنم ما خیلی میتونیم پروژه‌های عمرانیمون ارزان‌تر از این چیزی که الان داره اجرا میشه آیه بخیر اجرا کنیم.
یک بار هزینه درست و حسابی آسفالت جاده ها آیا به صرفه تر از دوباره کاری ها و خطرات جاده نیست؟ آیا جاده ها نیز دچار بساز و ترمیم است یا غفلت از دانش محققان؟
خدا نگهدار. اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خدایی که خاک آفرید و از آن خاک انسان پاک آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگی پخش، در بخش دوم برنامه‌های آغازین روز هفته 18 بهمن ماه 1399 و 23 جمادی‌الثانی 1442 هجری قمری. امروز در دهه فجر انقلاب اسلامی، به نام انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی نامگذاری شده. جا داره که گرامی بداریم یاد و خاطره امام عزیزمون و شهدای ارزشمند انقلاب اسلامی رو و به روح پاکشون درود بفرستیم. تا ثانیه‌های دیگر برنامه نقد و نظر رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. 15:30 میتونید شنونده زلال تاریخ باشید و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. ساعت 16 و در برنامه پرسمان حجت الاسلام شاه علیزاده به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. و ساعت 17 هم میتونید شنونده برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا باشید. همینجا هم عرض بکنم که زمان غروب آفتاب ساعت 17:41 هست و نوای جانبخش اذان مغرب و افق قم رو ساعت 17:59 به گوش جانمون خواهیم شنید. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. همینجا عرض بکنم که 162 و 30162 راه‌های ارتباطی روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید نظرهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. اما دعوت میکنم شنونده برنامه نقد و نظر باشید. انقلاب اسلامی و نقش مرحوم آیت الله مصباح یزدی که موضوع این برنامه هست با اعلام ساعت 14:50 از رادیو معارف.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب من.
چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟
کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خلاصه.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. در این ایام که در ایام الله دهه فجر هست، از خداوند متعال خواستارون هستیم که به روح و روان عالمان، بزرگان، شهدای بزرگ انقلاب اسلامی، در رأس اون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عالمان و مجاهدانی که در پیروزی انقلاب اسلامی و تبیین آرمان‌های انقلاب نقش جدی داشتن، درود و سلام و تحیت خودش رو نثار کنه و در اعلا علیین با پیامبر اکرم و ائمه معصومین هم نشین و هم جوار قرار بده که این گونه هم هست. ما در مجموعه نقد و نظر در این ایام به تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی پرداختیم و ابعاد مختلف ناظر به مبانی اندیشه انقلاب اسلامی رو با حضور کارشناسان این که قبول زحمت کردن در برنامه حضور داشتن تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. در برنامه امروز همچون برنامه های قبل در خدمت حجج اسلام جناب آقای دکتر محمد جواد نوروزی و جناب دکتر علی مصباح هستیم از کارشناسان و اساتید حوزه اندیشه سیاسی اسلام که در برنامه امروز هم انشاءالله مباحث خوبی را در باب انقلاب اسلامی تقدیم شما خواهند کرد. جناب دکتر نوروزی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و محضر شنوندگان ارجمند این برنامه.
خیلی ممنون و خوش آمدید به برنامه نقد و نظر. جناب دکتر مصباح سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
به شما هم خوش آمد میگم. هر دو بزرگوار که در خدمتشون هستیم از اساتید مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند، دارای آثار متعددی در حوزه اندیشه اسلامی. من دیگه مجال نیست به آثار اساتید اشاره کنم، در برنامه قبل اشاره داشتم. انشاءالله برای آشنایی بیشتر با این عزیزان میتونید با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی که هست و سایت مؤسسه امام انشاءالله با آثار عزیزان بیشتر آشنایی پیدا کنید.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که با دو نگاه مادی و فرامادی که ما نگاه فرامادی رو تعبیر به نگاه الهی می‌کنیم، در حوزه‌های مختلف این دو نگاه با هم تعارض‌های جدی دارن، از جمله در باب بحث حضور دین در عرصه مناسبات اجتماعی. قطعا نگاه مادی زیر بار پذیرش حضور دین در عرصه مناسبات اجتماعی نمیره، یا لااقل با یه نگاه حد اقلی دین رو منحصر به ابعاد فردی میکنه که تعبیر از سکولاریسم اون کردیم و نقد اون در برنامه قبل مورد اشاره کارشناسان محترم قرار گرفت. اما از منظر رویکرد الهی دین برای انسان برنامه داره و این برنامه برای سعادت ابدی انسانه و مسیر زندگی انسان رو منحصر به عالم ماده نمیدونه و به همین خاطر چون جهان ابدی رو گره میزنه با جهان مادی و زندگی این عالم طبیعی، به همین خاطر اینجا مقدمه‌ای برای آخرت خواهد شد. آن چیزی که ما اینجا انجام میدهیم وضعیت ما رو در جهان ابدی شکل خواهد داد. در دوره غیبت با توجه به اینکه نزدیکترین افرادی که به ائمه معصومین در بین ما شیعیان قرار دارن عالمان دینی هستند که از هر منظر و به اقرار همه نزدیکترین افراد به معصومین در راستای تبیین دین هستند. اشاره ای کارشناسان محترم داشتن که وضعیت حکومت در اثر غیبت از ناحیه عالمان دینی معین شده و مشخص شده و این بحث جدیدی نیست. در دوران معاصر فقط به واسطه عالمان دین مثلا حضرت امام مطرح شده باشه. بحث ولایت فقیه از گذشته در بین عالمان دینی مطرح بوده و بحث محدوده ولایت فقیه هم از جمله مباحثی بود که کارشناسان بزرگوار در برنامه‌های قبل اشاره کردند که با دو نگاه مطلقه و مقیده بین عالمان از همان آغازین روزهای غیبت در بین عالمان دینی ما مطرح بوده که طیفی از عالمان به سمت ولایت مطلقه فقیه و طیفی از عالمان هم به سمت ولایت مقیده یا ولایت حسبه پیش رفتن. ما در این برنامه میخواییم سراغ ادله بحث ولایت مطلقه فقیه بریم. با جناب دکتر نوروزی هم میخواییم بحث رو شروع کنیم. از تعالی در برنامه قبل بخش از فرمانشات حضرت امام رو در کتاب حکومت اسلامی و کتاب ولایت فقیه اشاره کردید که امام اشاره میکنه که اصل ولایت فقیه اصل بدیهی عقلیه. خب این یعنی ما با عقل هم به این نتیجه میرسیم. اما تبیین و ترسیم این مسئله که اصلا ما بگیم برفرض روایات ما از جهت سندی مشکل دارن، دلالتشون ما رو نمیرسون، برفرض اگر این گونه باشد، خب با این جمله حضرت امام دیگه نیازی حتی به روایات هم نخواهیم داشت دیگه. تبیین این استدلال عقلی حضرت امام رو داشته باشید تا بریم سراغ ادله نقلی این مسئله.
بله، با توجه به این که این برنامه در محضر جناب دکتر علی آقا مصباح هستیم و برنامه بناس دیدگاه های حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه هم درش مورد اشاره قرار بگیره، من بحثم را با تبیین این نظریه ولایت فقیه بر اساس فرمایشات حضرت آیت الله مصباح بیان میکنم. تصور بر این هست که در ارتباط با ولایت فقیه ادله عقلی و نقلی وجود داره. در ارتباط با ادله عقلی دو جور دلیل عقلی میشه ارائه کرد. دلیل اول عقلی اینه که مخاطب بیان این دلیل عقلی غیر مسلمان باشه، یعنی کاملا استدلال عقلی باشه،
استدلال بروندینی باشه.
بروندینی باشه، بله. به نظرم میرسه حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه در یک همایش خارج از کشور ازشون خواسته میشه که به هر حال این نظریه را تبیین بکنند. من اساره این استدلال عقلی را در این بحث خدمت شنوندگان ارجمند بیان میکنم که در بردارنده چند مقدمه هست. مقدمه اول این استدلال عقلی این نکته است که انسان موجودی اجتماعی هست، یعنی به هر حال به هر دلیلی انسان یک موجود اجتماعی است، حالا یا عقلن اختیار کرده اجتماعی بودن را یا بر اساس دیدگاه برخی متفکران دیگه، حاصلش اینه که انسان موجودی اجتماعی است. مقدمه دوم اینه که در زندگی اجتماعی قانون لازمه، یعنی انسانی که در زندگی اجتماعی به سر میبره اگر قانون نباشه جامعه دچار هرج و مرج میشه. مقدمه سوم اینه که حالا این قانون چی باشه؟ خب طبیعی هست که فرض کنه چون جامعه اسلامی هست و بناست که به یک غایت و هدف و سعادت رهنمون بشه، طبیعی هست که قانون باید قانون اسلام باشه. کما اینکه اگر یه جامعه فرض کنید مارکسیستی باشه، اونها میرن سراغ قوانینی که از دل ایدولوژی مارکسیزم در میاد. بنابراین قانون باید برآمده از دین باشه. ما مقدمه چهارم اینه که حالا اگر قانون بناس اجرا بشه مجریش چه کسی باشه؟ خب طبیعی هست که اولا میشه از دل مبانی دین که حالا استدلال های بعدی هست این را استیاد کرد، میشه به بحث عقلی مراجعه کرد و قاعدتا اگر بناس قانون دین اجرا بشه قانون شناس این را اجرا بکنه. بعد برای اینکه احراز بشه که کاملا قانون دین اجرا شده برای اطمینان، خب قاعدتا شرط عدالت و عرضم به حضور شما این که مر قانون اجرا بشه وجود داره که قاعدتا ما میرسیم به حکومت.
بله.
یعنی قانون الهی باشه، مجریش هم قانون شناس باشه، عدالت هم داشته باشه.